خب باشه. من می‌بینم اگه به معنی رسانه‌ای تفسیر داد شما.
Thank you.
الرحمن الرحیم. بله. نه وحلی اول که میخواد فیلن خوب
بود و حکر محسوسش
بله
و تمام در بقیه شکیرات هم که سهان خالق بود شاید هم
بله
این رو هم خواهد که به نومن و فنانه مدود این رو این مطالع رو باستا همیشه فهم میکنه یکی که ما نمیتونیم هیچ رابطه بین اینا برقرار کنیم. یعنی ما چیزی که باید در کارداره فنومن هست ما نیامون هیچ با پدیدار هیچ ارتباطی نداریم که ما باید در کارداره پدیدار هست. تو فلسفه اسلامی هم فرضاً این رو به عنوان یه اصل موضوع میگیرن که یک تناسب یک به یک فرضاً اگه این رو برقرار نکنیم که چیزی میبخشیم درده سرده یعنی یکی از چیزای بیان سریعشون اینه که یه بیافتیم تو دام ایوانی اصلا به عنوان دام دام میخواد علامه تبا تبایی و سایری هیچ یعنی این بسیدی به خود ما داره که این یه اصل موضوع بکنیم یه فرازوری یک بهش هست یعنی یه طبیقهی میشه نه هیچ ارتباط یکی نمیدونیم برقرار کنیم این دو
این خوب باید اجازه بدید چون بحثی که بعد از فرضیه ها هست یعنی فرضیه های شکاکانه این هست که در قبال اینها چه پاسخ های مطرح میشه کرد این نقطه که شما میفهمید البته بحث کانت نگاه فرق میکنه کلا با این قضیه و اون بحث مثلا نمودها و خود واقعیت فی نفسه رو شما میپذیره واقعیت فی نفسی داره مطلب در فی نفس بله رابطش بله اینه که فرض شکستان رو مطرح میکنم اصلا در همه اونم پذیر دارم یعنی واقعیت فی نفسه رو میپذیرم کانت یک خود جلوتر از این حالا اون که این نقطه خیلی مهمی البته که ما وقتی که شک رو نمیپذیریم در واقع مسیر استدلالی میتونیم مثلا استفاده کنیم افراد مثل مور قائلن که میتونیم افراد دیگری از اون معرفت شناسان معاصر قائلن که نمیتونیم یک سری شما قائلن که نمیتونیم یعنی شما هر کاری کنید به دور میرسید یعنی به در واقع مصادره مسجوب میشه بگیم the question میشه در واقع همون چی که فرض کرده بودید میخواد اثبات کنید به کار گرفتید این واقعیتی که البته داشت خواهیم رسید یعنی ما یه نقطه صفری داریم که نقطه صفر استدلالی نیست دیگه این نقطه مهمیه و درسته تو همینجا به شما اشاره کردید چه در قدیم معتقد بودم الان هم معتقدم الان هم خیلی هست میکنم کتاب هایی که می نویسم در مورد شک و پاسخ های شک تو بعضی فکر میکنی اینا شک گرار شدن در حالی که اینطور نیست اینا دارن میگن که این استدلال هایی که شما میارید بر علیه شک گرایی استدلال نمیتواند باشد به دلیل اینکه شما بخواید نخواهید مصادره رو مطلوب کردید بگیم به کلچن شد یعنی اومدید اون چرا که مطلوب گرفتید به کار گرفتید میگن ما باید موضوع شک گرایی انتخاب کنیم یعنی که بحث رد شک گرایی یک بحث استدلالی اصولا نیست یک نقطه صفری است که باید به عنوان کامن سنس به عنوان بلاحت به عنوان اصل مولا هر چیزی که میگیم هر چیزی که میگیم اون رو بپذیریم این هست بحث خب میرسیم به فرضی آخری که دکارت مطرح کرد در صفحه 114 یک دغدغه‌ای اینجا دکارت مطرح میکنه میگه که من همواره این در ذهن من بود که خداوند قادر مطلقی که مرا خلق کرده آیا من از کجا بدانم که چنین مقدر نکرده باشد که زمینی وجود ندارد Nevertheless, I have long had fixed in my mind the belief that an all-powerful God exists by whom I have been created such as I am. But how do I know, چگونه بدانم
that he has not brought it to pass, that there is no earth, no heaven, no extended body, no magnitude, no place, and nevertheless they seem to me exist just exactly I now see them. من از کجا بدانم که خداوند مقدر نکرده است که زمینی وجود نداشته باشد، آسمان وجود نداشته باشد، جسم ممتد وجود نداشته باشد، کمیت وجود نداشته باشد، مکان وجود نداشته باشد و در این حال همه اینها بدونی جلوه‌گر بشه برای من که گویی وجود دارند. از کجا بدانم؟ شاید خداوند اینجوری خلق کرده، شاید خداوند اینجوری جعل کرده که هیچ کدوم از اینا نیستن در واقع، ولی من برای من جلوه‌گر می شود وجود آنها، ولی واقعا وجود ندارد. در اینجا جمله در واقع می توانیم بگوییم که معترضه هست، اینم خواهیم خواهیم شما یه چند تصویر پایین باز پاسیبلی یه ترمان هفت تصویر پایین باز بعد از اون علامت سوال باز پاسیبلی God has not desired that I should be thus deceived for he is said to be supremely God. Good. اینجا بکات میگه که در مورد خدا باید من جوری صحبت نکنم، چون در مورد خداوند گفته میشه که خیر مطلق، خیر مطلق ازش فریب بر نمیاد. پس بهتر ما از این گزینه دست بردارم، منتقل میشه به اهریمن، میگه یه اهریمن معالقه. این که دکات به دلیل اعتقاداتی که حالا داره یا گرایش هایی که داره یا حالا هرچی میگه چنین گفتن در باره خداوند تو خیر مطلق هست، چنین گفتن نمیدید در مقام شک دلم نمیگم معتقدم، چنین گفتم که خداوند خیر مطلق است، پس من نمیگویم که او مرا فریب میدهد. اینجوری سخن میگه، این کار فریب رو میندازه به عهده اهریمن، او میگه من دارم فریب میده. خب در این وسط اون بحث یقین ریاضی رو مطرح کنه، همین پنج شش سال، یعنی نشون میده که با این فرض که اگر بپذیریم زمینی وجود نداره، آسمانی وجود نداره، جسم وجود نداره و خیلی چیزا وجود نداره، تا همه رو شاید من فریب خوردم فکر میکنم هستن، میگه شاید من درباره یقین های ریاضی من فریب خورده باشم، چیزی به اسم دو علاوه دو مثل چهار نیست. اینو به من الغا شده، یک باوری است که من الغا شده، یه باوری نیست که بهره از یقین داشته باشه. And besides as I sometimes imagine that others deceive themselves in the things which they think they know best. ما خیلی اوقات کسانی دیدم که فکر میکنن خیلی چیزها رو به بهترین شکل معرفت دارن، ولی در واقع معرفت ندارن. How do I know that I am not deceived every time that I add two and three math؟ کجا مطمئن باشم که هر وقت دو رو با سه جمع میکنم or count the size of a square، یا وقتی که اضلاع یک مربع را میشمارم or judge of things yet simpler if anything simpler can be imagined، یا هر چیز ساده‌تر از اینم باشه، از کجا مطمئن باشم که منم فریب نخوردم؟ وقتی که من دوی به علاوه سه رو جمع میکنم و میگویم میشود پنج، شاید عاملی نیروی مرا فریب دهد در این استنتاج، من بر اساس فریب او بگویم دوی به علاوه دو مساوی با پنج. خب اینو شما چی میخواید بگویید؟ یعنی مسئله فریب یه چیز غیر از رویاست. در فضای رویا این بود خود شما فکر میکنید که اون چه که دارید میبینید فکر میکنید هست در واقع، در واقع شما در خوابید. عامل برای تمیز و تفکیک واقعیت یعنی خوابیداری ندارید، بنابراین هر آنچه را که فکر میکنید در بیداری وجود دارد میتوانید در آن تردید کنید. این میشه فضای رویا. مسئله این فضای بعدی مسئله فریبه، مسئله رویا نیست. یعنی میگه که تمام باورهای شما الغا شده از ناحیه یک نیروی برتر که اون نیروی برتر از رو فرید این رو به شما الغا کرده، آسمانی وجود نداره، زمینی وجود نداره و آخری سوی دیگه، تا میرسیم به اون یقین ریاضی که یقین ریاضی اینجا دیگه زیر سوال میره، هرچند در فرضی رویا زیر سوال نمیرم، ولی اینجا به کاتل این رو سوال میتونه ببره با این فرضی. و در واقع این نشون دهنده کارآمدی این فرضیه سوم، فرضیه دوم و استدلال سوم دکارت هست که فرضیه اهریمنه. خب شما به صفحه بعد، صفحه بعد ستون اول، انتهای ستون اول، این رو دنباله بحث این که ببینید دکارت به هر حال خداوند رو مایل نیست که این عامل این فریب رو خداوند بداند. در انتهای صفحه میگه که I shall then suppose اون سه خط این پاراگراف آخر دو خط سه خط انتهای صفحه ستون اول صفحه 115 من بنابراین چنین میاندیشم چنین حد فرض میکنم not God who is supremely good نه خداوندی که خیر مطلق است and the fountain of truth و سرچشمه صدق است but some evil genius یک اهریه یک نابغه شریر not less powerful than deceitful has employed his whole energy in deceiving me تمام نیروهاش رو یه اهریمن بسیار نابغه و بسیار توانمند تمام انرژیش رو به کار میگیره این deceiving me که مرا فریب بده هست یعنی تمام این فریب ها رو به عهده یک اهریمن نابغه میندازه کار در اینجا I shall consider that the heavens, the earth, colors, figures, sounds, and all other external things. من در این آسمان ها، زمین، رنگ ها، اشکال، صدا و همه اشیای بیرونی رو are not but the illusion and dreams of which this genius has availed himself in order to lay traps of my credulity. که تمام این ها از سوی اون اهریمن شریر و یا در واقع نابغه شریر درست شده که من رو فریب بده و خوشباوری من رو در واقع من رو در دام خوشباوری بندازه I shall consider myself as having no hand, no eyes, no flesh, no blood خب من جوگه شده که خودم رو نمیتوانم دارای دست، چشم، بدن، خون nor any senses yet falsely believing myself to possess all these things البته در این حال خودم رو فکر میکنم که دارای همین هست به در واقع داره ایش کنون خب این دیگه سرسختانه ترین فرضیه هست یعنی در فرضیه های دوگانه دکارت که دو فرضیه رو مطرح میکنه یکی فرضیه رویا و دیگری فرضیه اهریمن این فرضیه اهریمن قوی ترین شکل فرضیه هست که دکارت اینجا مطرح میکنه و در انتهای این تعامل اول که بعد تعامل دوم هست تعامل اول که همین تقریبا به پایان میرسه که دکارت مطابق با خودش عهد میکنه که مواظب باشه فریب این اهریمن رو نخوره هیچ چیزی رو که کوچکترین تردیدی میتواند درش بکنه زیر بارش نره به همین لحاظ میره سراغ کنکاش میکنه کندکاف میکنه ببینه چه چیزی وجود داره که واقعا از حیطه نفوذ این اهریمن برکنه بود تلاش میکنه حالا بعدا بنای معرفتش رو بر اون استوار بکنه البته در تاریخ و فلسفه اون مقداری که تعامل اول و پیریزی شک روش شناختی دکارت مورد توجه بوده جواب دکارت خیلی مورد توجه نیست و جواب های دیگری داده شده جواب متنوعی هم داده شده ما عمدتاً جواب هایی که در قرن بیستم در فلسفه غرب به معرفت شناسی مطرح شده در جلسات آینده رو بعضی از مهمترین هاش خواهیم پرداخت منتها در اینجا از امیدوارم که وقتمون اجازه بده اگرم کم آوردیم وقت در جلسه آینده به دو مسئله خواهیم پرداخت بعد از بحث دکارت یک مقدار این دو طریقی که دکارت پیدا کرده یکی طریق خطای حس و دیگری فرضیه دوم فرضیه اهریمن چون فرضیه اهریمن امروزه در معرفت شناسی معاصر به شکل تبدیل شده مطرحه شما شکل تبدیل شده شو امروز میخونیم و بررسی میکنیم و همچنین خطای حسی رو که امروزه هم مورد توجه بوده اون رو همین مقداری خیلی مختصر ما رو بحث قرار میدیم بعد یک نکته تاریخی رو که فکر میکنم عدول ازش خیلی مناسب باشه اون رو به حتما باید توجه بکنیم و من اون رو مورد بحث قرار خواهم داد در این تتمه وقتمون تا بعد در اصلاح بعد این مقداری بیشتر در مورد پاسخهایی که داده شده بعد در مورد خطای حس خب ببینید خطای حسی چیزی نیست که پوشیده باشه امروز هم چیزی نیست که مخفی باشه منطقه امروز در تعصب دانشگاه جدیدتر در روانشناسی علوم شناختی و دانشگاه مرتبط یک مقداری نمونه های در واقع تخصصی تری رو شناختن و روش کار کردن که اینها شاید به عنوان فقط نمونه برخی شما مطرح بکنیم بد نباشه. حتی از کلم در از قدیم هم خودما هم به این نقطه توجه کافی داشتن. دکارت هم چون احتمال مسئله خیلی پیچیده نبوده دیگه نمونه زیاد ذکر نکرده. من یک چند نمونه رو از یک کتاب های نسخون جدید تری که دارم خورده پیچیده. این کتاب آی اند برین. آی اند برین The Psychology of Seeing یعنی روانشناسی بینایی. این کتاب یکی تقریبا عمده محور بحث رسن بیناییه. و در واقع در این کتاب برخی خطاهای بینایی ما هم مورد توجه قرار گرفته. من چند نمونه فقط در این که شما ببینید سکوسیاق نمونه های کار شده نسبتا تخصصی تر جدید که چه بود پس براتون فقط اینجا مطرح میکنم. توجه داشته باشید که خب حواستمون منحصر در حس بینایی نیست. ما حواس دیگه چهار حس دیگه هم داریم. در اون هم بحث قابل پیگیری. منتها خب چون از دیرباز بحث بینایی بحث بارزی بوده و شاید بشه گفت که یکی از اگر نگه مهمترین حواس پنجگانه ماست به حال خیلی همه بالاست و کارهای مهمی هم بشه انجام شده. من این رو حالا فعلا امروز بحث میکنم. نمونه های رنجی براتون نقل میکنم که یه مدت با سبک و سیاق بحث جدیدتر در این حوزه آشنا بشید. اولا خب ببینید عکس خود روی جلدش نشون دهنده یک توهم بینایی هست. نشون دقت کنید می‌بینید که اینجا گیج میشید اول نگاه میکنید به یه ترتیب سه تا میبینید به یه ترتیب مثل نعل میبینید یه مقدار مشکل داره. خب نمونه های از این دست هم در این کتاب هست که من چند نمونه رو برای اینکه فقط ببینید این نمونه هم هست. در این نمونه شما در این شکل دو تا شکل داره. شما در این دو تا شکل دو تا دایره میبینید. یه دایره سفید به دایره سیا در حالی که دایره ها واقعیتی ندارن در اثر اون سایه هایی که یا در اثر طرز بینایی ما الا دایره ای مثل دایره سفید و سیاه در دو شکل موجود نیستن. یا باز در اینجا شما مربع های حالا یا منتظم هایی رو میبینید که اون هم همینطوره در اثر طرز ترکیم اون اشکال هست الا واقعیتی ندارن. در صفحه باز بعد اینجا کنتراستی هست چون کنتراست هم که میبینید اون دایره خاکستری رو یه جا پررنگتر می‌بینید یه جا کمرنگتر. این پررنگ و کمرنگی به خاطر کنتراستی که تو زمینش هست. یعنی اونجایی که در زمینه مشکیه کمرنگتر به نظر میاد اونجایی که در زمینه سفیده پررنگتر حالی که با یک رنگ به طالا مثلا شما بید من پررنگتر هم میگید من هم بسرم حالی که نفید دردگاه هست از موضوع شما که صد و این اشکالی که شما زیاد دیدید قبلا اشکال متعددی که ما به نحو خاصی فکر میکنیم هست ولی توضیح نمیده که خودتون بیه متوجه میشید این روش کار میشه. یعنی اینجا الان در این کتاب روش بحث شده بحث روانشناختی هم صورت گرفته. من دیگه نمونه دیگه خدمت رو میگم که ببینید اینه که نگاه میکنید بحث زاویه دید شما از هر طرفی رو خواهید دید. این الان این دوتا شکل کنار هم میذارید یه جاش اون به اصطلاح حالت در تو خموق دیگه حالت همین که برعکس میشه میشه برعکس میشه این حالت جواب میشه. به نشون دهنده میگه طرز نگاه شما چه تاثیر داره در رو قضاوت شما. حالا به هر حال اینا نمونه هایی است که هست. نمونه های زیاد دیگه هم که وجود داره به شکل تخصصی تر مورد بحث قرار میگیره. اما از این مورد که بگذاریم چون خطای حس به حال جای خودش رو داره وقتش ما بعدا هم این مقداری در مورد بحث میکنیم. یه کار خوب مشاهده کردید که اصطلاح طریق خطای حس رو هرچند جدی گرفت ولی محدود تلقی کرد و داره مشکل میدونه دیدید که به خاطر همین به فرضی رویا پرداخت. اما روایت جدیدتری از فرضی اهریمن دکارتی هست که به اسم من رو در خمره معمولا گفته میشه برین این اول و اون رو امروز مطرحه و در واقع یک شکل یا در روایت یک صورتبندی جدیدتری از بحث اهریمن دکارت. من این سناریو رو به تعبیر خودشون بر اساس تقلیدی که استیوف داره من یک بار ترجمه کرده بودم جایی حالا اونو براتون میخونم که شما ببینید به اساس طرح این فرضیه محمود در خمره کتاب قرن بیستم به این اسم مطرح شد. عمدتا هم پاتنم حالا مقاله شو دادم براتون تکسیب کنن، ما بحث خواهیم کرد در مورد اصلا اسم مقاله شم برین نبت داریم یه تو برین این نبت را دقیقا امان شدم نیست برین کنید بله حالا برها دادم براتون تکسیب کنن که پاکنم اونجا هم خود این فرضیه رو مطرح می‌کنه و هم راه حلش رو بنا می‌کنه و بنا ارائه میده که سیستم آنتین اکسترنالیزم هست یا بیرونی گرایی معناشناختی. حالا ما اون رو یکی از به اصطلاح پاسخ‌ها و رویکردهای اصلی رنویستون در قبال شکگرایی هست بهش خواهیم پرداخت مستقلا، ولی اینه که اینجا براتون می‌خونم الان بر اساس تقریر ماتیاس استیوپ هست از همین فرضیه مغزال خمره، این ترجمه‌اش براتون می‌خونم. ببینید این در واقع بروز شده همون حدی که دکارت هست عنوان نابغه شرید یا اهریمن نابغه برین این افت یا برین این افت تا فرمون خواهد مقاله ترسون بدم مقاله رو بیشتاری برین این افت یا برین این افت یعنی مغز در خمره. حالا من بخونم این بحث رو متوجه میشید بچه تصمیهش چیه، چرا میگم مغز در خمره. من ترجمه عبارت استیوپ رو دارم براتون میخونم در کتابی که من چند بار اینجا میخونم، یه بارم آوردم کتاب An Introduction to Contemporary Epistemology مال ماتیاس استیوپ. این کتاب خیلی خوبی، این کتاب خودش نوشته، کتاب رشنگی کانکم دیاری پیستمالی تکست معرفت شناسی، ولی یک کتاب اخیران ایشون سال 2002 بود و داریه که اسم Truth, Knowledge and Value، Truth, Knowledge and Value کتاب خیلی خوبیه. این بحث دیانتولوژی که داشتیم دیاره توی هر اگه خواهد جنبال کنید بحث اپیستمیک ایم و بحث جدیدی که امروز مرتبه کتاب خوبی روشون تدوین کرد. خب فرض کنید شب گذشته هنگامی که در خواب بودید دانشمند دیوانه شما را ربود و مغز شما را از جمجمه خارج ساخت و درون خمره، یعنی حتی خمره میگن مخزن میشه گفت، حالا دیگه که معروف شده به خمره، حالا ما برای شما ببینید این مخزنیه که حالا متوجه میشه، حالا ولی خب به همین خمره ترجمه شده ما هم نمیگیم، حاوی محلول مغذی برای ادامه حیات قرار داد و آن را به رایانه قوی یا ابر کامپیوتر سوپر کامپیوتر وصل کرد. این رایانه قادر است با خواندن همه خاطرات شما ویژگی های شخصیتتان را تشخیص دهد و سپس بر اساس آن زندگی نامه قابل قبولی از شما تدوین نماید، به نحوی که می توانید این زندگی نامه را به طور زنده تجربه کنید، اما تمام اینها فقط در ذهن شما رخ می دهد. با تحریک مستقیم پایانه‌های عصبی مغز توسط رایانه دقیقاً همان اموری را احساس می‌کنید که اگر به حیات خود ادامه می‌دادید در زندگی روزمره تجربه می‌کردید. توجه به اینو رو بودن دور دیدن. یه تجربه زندگی سابق داشته، حالا از این به بعد بحثه. بدین ترتیب صبح روز بعد برایتان چنین جلوه می‌کند که بیدار شده و از رخت خواب برخاستید و با خواب آلودگی دندان‌هایتان را مسواک می‌زنید و طبق معمول به صرف صبحانه مشغول می‌شوید. آنگاه خالی خود را ترک می کنید و به کلاس معرفت شناسی می روید. معمولا شما دیر در کلاس حاضر می شدید و رایانه نیز همین عادت را به کار می گیرد و مغز شما را متناسب با آن تحریک می کند. شما دیر به کلاس می رسید و می بینید استاد سرگرم بحث درباره احتجاج اهریمن دکارتی. خب چون خود استیو خودش معرفت شناسی بوده، این مثال هم سعی کرده تو بحث معرفت شناسی بیاره، سرکوسیارش به حال معرفت شناختی شده. طبق معمول فعالانه در بحث شرکت میشید و با شور و اشتیاق از این دیدگاه دفاع میکنید که به یقین میدانید یک مغز در خمره نیستید، ولی افسوس که شما واقعا یک مغز در خمره بودید. شما واقعا در کلاس درس حاضر نیستید و هنگامی که پنداشتید از خواب بیدار شدید واقعا در رخت خواب نبودید. واقعیت آن است که شما یا به تعبیر صحیح‌تر آنچه از شما باقی مانده است در تمام اوقات درون یک خمره شناور بوده و روی یکی از قفسه های آزمایشگاه دانشمند دیوانه قرار داشتید. بدین سان شما بیدار شدن را تجربه کردید، نه اینکه واقعا بیدار شده باشید. و اکنون نیز حضور در کلاس دانشگاه را تجربه می کنید، نه اینکه واقعا در کلاس حاضر باشید. در این داستان فرضی تجربه های ما چیزی جز توهماتی که توسط رایانه پدید آمده و از حیات واقعی ما غیر قابل تمیزند به شما نمی آید. به این ترتیب برخی پنداشتن رفیداشتهایی که به اهریمن شریر دکارت یا روایت جدید آن یعنی دانشمند دیوانهی که مرزهای در خمره را جمع‌آوری می‌کند متوسل می‌شوند، قادرم اثبات کنم شما نسبت به آن که معمولا فکر می‌کنید که معرفت دارید واقعا معرفت ندارید. این در واقع یک روایت جدیدی از تفکسیات که دکارت می‌شود. خب شما می‌بینید که دیگه اهریمن دیگه دانشمند دیوان است و اون بحثی که دیگه شما مشاهده کنید. خب ببینید این در واقع پروی به روز شده شکلایی و قوی ترین نشان هست، یعنی الان قوی ترین اسکپتیکال سناریو یا قوی ترین اسکپتیکال آلترنتیو همینه در بحث روز. حالا بعضی خب برای اینکه بحث برید قابل قبول تر جلوه بشه تحولاتی دادن، مثل ایشون خب یه تغییراتی دادن تو بحث و دیگران هم همینطور، ولی اصل بحث به هر حال به هر شکل. خب این نکته ای که میخواستم عرض بکنم که در واقع امروز ما به جای اهریمن دکارتی با این فرضی مواجهیم، ولی خب خودتون متوجه شدید که خیلی تفاوت جوهری نداره با اهریمن دکارتی. اما نکته تاریخی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اون این هست که ما در ابتدای کلاس عرض کردم که یک بحثی هست این سال اخیران خیلی جدیتر دنبال شده، اون این است که آیا دکارت واقعا مبدع این فرضی ها بوده یا نه. برخی به طور جدی شواهد رو اقامه کردن که شواهد قابل قبول کاملا که در تقریبا در هیچ یک از موارد اینطور نبوده. ما قبلا مواردی داشتیم که افراد با همین حتی تعابیر این فرضی ها رو مطرح کردن، خطای حواس رو مطرح کردن. من یک مورد میخوام فقط اشاره بکنم، البته حالا با بحثی که در مقالات اخیر نوشته شده شاید یک مورد متفاوت باشه، ولی در این که کار دکارت به حال اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته در فلسفه جدید بحثی نیست. مهم این نیست که شما از کار دیگران استفاده میکنید، مهم اینه که از کار دیگران چگونه استفاده میکنید و چه تفکیکی‌ها بهش میدید. این خیلی مهمه و با روی تحقیق سازگارتره. ما خیلی داشتیم مواردی که متفکران بزرگ بودن خب الهام گرفته بودن از متفکران پیشین، ولی چون این رو در سبک و سیاق جدیدی به کار گرفتن و حتی اگر در یک کانتکست جدید، نه که صورت بندی جدید باشه به اصطلاح فرمول بندی جدیدی از ارائه کنن، نه اونا خب امتیازه، ولی اصلا این رو بیارن توی کانتکست جدید، اون بحثی که قبلا در یک حال و هوای خاصی مطرح میشد بیارن در یک حال و هوای دیگری. این از خودش کار ابتکاریست و هنر هست که دکارت قطعا این رو داشته، جدا از اینکه اولی رو هم قطعا داشته، صورتبندی های مناسبی کرده و شما دیدید که مراحلی که اینها رو تنظیم کرد و پله پله اومد جلو چقدر سنجیده و در واقع حساب شده بوده. ما از اینکه عذر کنیم از این بحث، این واقعا جایگاه دکارت جایگاه نیست که بسن از این حس تردید بکنم درش، ولی از کردم خب بحثایی کردم که در شکاکان آکادمی بعد از یونان بعد از افلاطون بودن مواردی کاملا وجود داشته که همینجور مسئله مطرح کردن. اگر مایل بودید یه بحث تاریخی خوب دنبال کنید میتونم بهتون کمک کنم که ما بعضی از تحقیقاتی که اخیرا شده در این باره بهش مراجعه کنیم. حالا اگر هم فرصت بود بعدا یه جلسه فوق‌العاده شد بعدا عنوان بحث آزاد داشته باشیم، یه بحث تصویری در این جهت داشته باشیم کلا که اصلا کار دکارت رو بسن که با کارهای پیش از خودش کارهای مهمی بوده و قابل توجه و تعامل هم هست. اما اون چیزی میخوام من امروز اینجا براتون مطرح بکنم یک موردیه که مورد قابل توجه میتونه باشه و شاید هم قابل تعامل بیشتر. ما در قرن پنجم و ششم با شخصیتی مواجه هستیم بودیم در متفکران خودمون به اسم فخرآزی که معروف به امام المشککین یعنی پیشوای شکگرایان. ایشان خب خیلی جالب اگه بدونید شخصیت چجوری بوده و آثارش هم آشنا باشید، خیلی شخصیت رو در حال آثار جالب توجهی داره، ولی اون چیزی که حالا امروز مورد بحث من هست که میخوام بهش بپردازم یک کتابی ایشون داشته اسم کتاب محصل. این کتاب محصل در واقع متن درسی بوده که ایشون تنظیم کرده بوده برای دانشجویان الهیات اون موقع که این رو در واقع کتاب کلامی بوده. اما کاملش رو فراموش کنم بیارم براتون. ایشون کار جالبی کرده در ابتدای کتاب، چون این کتاب خب کلامیه، در واقع میخواد دلائل بحثای فلسفی و الهی رو مطرح بکنه، بحثای مربوط به معرفت شناسی و شک اینها رو مطرح کرده. این کار علمی هم بوده، یعنی شاید هم کم سابقه بی سابقه. در ابتدای کتاب قبل از اینکه اصلا بحثایی رو مطرح کنه که به مسائل فلسفی معاملات طبیعی متفیزیک مربوطه، اومده اول گفته که ما باید ببینیم اعتبار معلومات اون چقدره و طبقه‌بندی کرده متفکران رو به چهار طبقه کانتی خاطرم هست. بعد که هستن که اعتبار عقلیات رو میپذیرن، بعد که حسیات رو میپذیرن، بعد که هر دو رو میپذیرن، بعد هیچ کنون رو میپذیرن. یه طبقه‌بندی اینجوری کرد. بعد از اون به طور مصطفی و بسیار جالب توجه واردش احتجاج های شکرانه میشه که این به نظر نقطه مهمی در تاریخ در موقع که خب کمتر بهش توجه شده. البته دارم سعی میکنم خودم که اینها رو دیگه تنسیر بکنم و ارائه بکنم بعدا در فرصتی بود. من برای کنم دیگه مده این رو مطرح میکنم اینجا با سبت و سیاق و بحثیشون آشنا بشید. نقطه جالب توجه تر اینه که شخص دیگری به اسم خواجه نصیرالدین طوسی که اصلا با اسمش آشنا هستید، ایشون میاد این کتابش رو نقد میکنه، هم به اعتبار شرح میکنه هم نقد میکنه. کتاب میشه نقد و محاسبه، یعنی در واقع تقابل دو شخصیت در یک کتاب جمع میشه. ابتدا حرفای فخرآزی هست، بعد خواجه نصیرالدین طوسی میاد اینها رو نقد میکنه، کتاب میشه کتاب نقد و محاسبه، بعد به تلخیص و محاسبه معروف میشه. حالا ایرادات خواجه نصیر میگیره، اصلا متد فخرآزی ایراد میگیره، میگه تو که این متن درس میگیری، این متن چه مرد درس میگه؟ اول میگه ذهن دانشجو رو مخشوف میکنیم، بعد میخوای به اینا الهیات درس بدیم، چه کاری تو میکنیم؟ اصلا به متدش ایراد میگیره در اول که بعد اون میگه که یعنی بحث در اون بعد از چیزه، یعنی خواجه نصیر بعد از وفات فخرآزیه، ولی مشخصه که منظور فخرآزی بوده که ذهن رو به تعبیری بشورونه، ذهن رو تقویت بکنه، به اصطلاح برزیده بکنه. ولی حالا باید دید چقدر توفیق باشه، چون چیزایی که میگه تو بحث اون باید میخونم میگه امروزه هم جای بحث داره، چه برسه دانشجویی که مثلا بخواد اون مقاله به بحثی بخونه اول بسم الله وارد این شباهات شدید بشه. کار جالبی که اینجا صورت میگیره اینه که یه طبقه‌بندی خوبی شما دارید از همین دو راه اصلی، یعنی شک نسبت به جهان خارج دو راه گفتیم داره دیگه. امروزه در معرفت شناسی معاصر دو راه، یه خطای حسه، یکی فرضیه شک‌گرایانه. هر دو اینها رو بارز اینجا می‌بینید، کاملا هم بحث فضایت مطرحه هم بحث فرضیه شک‌گرایانه مطرحه. فرضیه جالب توجه مطرح میشه با دکارت قابل مقایسه است، اتفاقا تمایزهایی هم داره که تمایزهاش هم قابل تعامل. من ابتدا این چون اتفاقا زیاد هم هست اینها، من فقط قسمت خطای حسش رو چون ایشون باز عقلم شده، شکایی که مطرح میکنه باز عقلم میشه، میگه عقلم قابل اطمینان نیست، از رو نقل میکنه، از خودش نمیگه معتقدم، میگه اونهایی که نقد میکنن شبهه میکنن این شبهات میکنن. من یک نظر از خطای حس بعضیش رو براتون میکنم که اینه ترجمه شو براتون دارم میکنم، چون من قبلا ترجمه کرده بودم، از اون شبهات رو میکنم. بله قرن اواخر قرن ششم بوده فخرآزی، یعنی میشه سال یعنی 500 و حالا دقیقاً خوب یعنی 500 تا 600 قمری بوده، 500 تا 600 قمری یه تقریبا حدود سال 1000 میلادی، 1100 یه کارت 1500 تا 600 روز 500 تا قبل از دکارت. حالا ببینید احتجاج اول، این احتجاج اول رو به بحث دینایی من این ترجمه دارم براتون میخونم. چشم گاهی شی کوچک و بزرگ میبیند. فخرآزی سه تا مثال میزنه. در تاریکی شب آتشی را که در دوردست برای افروخته شده است بزرگتر از اندازه واقعی آن مشاهده میکنیم. دو، اگر انگور را در ظرف آب قرار دهیم آن را به شکل گلابی میبینیم. سه، اگر حلقه انگشتر را به چشم نزدیک کنیم آن را به اندازه دستان مشاهده میکنیم. بعدم میگه گاهی اوقات اشیاء را از دور میبینیم که خیلی کوچکتر است. دوم، این احتجاج عقلی تقلندی هم میکنه، سبک ها رو متفاوت جدا میکنه، اصلا این یه سبکه. سبک دوم، گاهی اشیاء متعدد را یکی میبینیم. برای نمونه اگر در سنگ آسیا خطوطی با رنگ های متعدد و نزدیک به هم از مرکز به محیط ترسیم کنیم آنگاه با چرخیدن سریع سنگ آسیا فقط یک رنگ را مشاهده میکنیم که حاصل امتزاج رنگ های ترکیب شده است. یعنی شما یه سنگ آسیا رو خطوطی رو ترکیبی نزدیکن با رنگ های مختلف به چرخونید یه رنگ میبینید، اون رنگی که اینا مخلوط اینا در اینکه واقعا این سنگ آسیا این رنگ رو نداره. سوم، این یک طبقه، طبقه سوم. گاهی چیزا رو میبینید که وجود خارجی ندارن، مثل سراب یا چیزایی که اسباب تربت و شعبده باز به نمایش میگذارن. همچنین ریزش قطره باران را به شکل خط مستقیم و شعله را که به سرعت میچرخد به صورت دایره آتشین مشاهده میکنید. این هم تخیلی گفته. طبقه چهارم، گاهی شی متحرک را ساکن و ساکن را متحرک مشاهده میکنید، مانند سرنشین کشتی که ساحل را متحرک و خود را ساکن میبینند. این ترجمه عبارات خود تخیلی. احتجاج پنجم، کسی که بیماری برسام، بیماری برسام در قدیم یک نوع ورم حاد سینه بوده، حالا امروز نمیدونم اسم دقیقش چی بشه، التهاب سینه، و میگفتن که در قدیم کسی برسام بگیره به هزیانگویی دچار میشه و چیزایی میبینه که واقعیت نداره. کسی که بیماری برسام مبتلا، صورتهایی را که وجود خارجی ندارن مشاهده میکنن و به وجود آنها جذب دارد و حتی از ترس آنها فریاد میکشه. این مثال به این نکته دلالت میکند که انسان میتواند دچار حالاتی شود که به سبب آنها آنچه را در خارج وجود ندارد موجود بپندارد. این حرفای خود فخرآزی. پس چرا این احتمال را مطرح نسازیم که انسانهای سالم نیز ممکن است آنچه را میبینند واقع داشته باشند؟ صریحا فخرآزی میگه. احتجاج ششم، این هم یک طبقه، این همه در خطای حس منتها طبقه بندی شده کرده ایشون، طبقه به طبقه هر کدوم یک سبکه. احتجاج ششم، ما انسان‌ها بس را به شدت سفید می‌بینیم، اما اگر در آن دقت کنیم مشاهده می‌نماییم که از اجزای جامد کوچک ترکیب یافته است که هر یک از این اجزا شفاف و بی‌رنگ است. بنابراین بس بی‌نفس بی‌رنگ است، حالان که ما آن را به رنگ سفید می‌بینیم. یعنی خطای همچنین قطعی از شیشه را که کوبیده و نرم شود سفید به نظر می‌آید، در حالی که هر یک از اجزای آن شفاف و بی‌رنگ است. در میان اجزای خشک و جامد آن هیچ گونه فعل و انفعال شیمیایی رخ نداده است. میخوام بگه شما خود فکر کنید وقتی میکوبیم این رنگ سفید میشه، شاید مثلا فعل و انفعال شیمیایی رخ بده، در حالی که فخرآزی میگه فعل و انفعال رخ نداده، فقط کوبیدی خوردش کردی. شیشه ای که شفاف خوردش که میکنی سفید به نظر میاد، در حالی که اجزاش بی رنگ واقعا. خب بله، حالا اون دیگه بحث دیگه هست، حالا جای بحث داره. از بزرگ شما که حالا من وارد وقت اینجا رو حالا ما یه بحثی داریم خود وقت فخرآزیه، حاجه نصیر دینه توسی میاد دینه جواب میده، دونه دونه اینا رو میگیر روش بحث میکنه، بحث جذابی هم از کلا. منطقه من حالا فعلا میخوام فقط این استدلال ها رو بگم، جواباش رو حالا اگه برسیم امروز به یک موضوع اشاره میکنم. اما فرضیه ها، فرضیه رویا رو یه نکته ظریفی در حرف فخرآزی هست که با حرف دکارت فرق میکنه، اون خیلی به نظرم جالب توجه داره. ببینید دکارت چی گفت؟ دکارت گفت که شما از کجا که همین الان خواب نباشید. فخرآزی اینو مطرح میکنه، مثلا نمیگه از کجا همین الان خواب نباشید. هر کی میزنه که به نظر میاد با این حرف یک مقداری اون در واقع اشکالی هم که بعد دکارت این اقایی مطرح کرد اونم کم رنگ تر میشون اشکال بله؟ بله عبارتش اینه، این عبارت فخرآزی. وجه سوم از خطای حس آن است که انسان در خواب چیزهای را میبیند و به حقانیت آنها جذب میکند، اما در بیداری میفهمد که جذب او و دقت او و یقین او باطل بوده است. اگر چنین باشد، یعنی این عبارت دقت کنید، اگر چنین باشد چرا نگوییم شاید حالت سومی غیر از خواب و بیداری وجود داشته باشد که در آن نادرستی آنچه در بیداری می‌بینی نیز به ما آشکار شود. میگه شما در خواب یه چیزی داری می‌بینید، بلند میشه از خواب، میگه من بیدارم، اونایی که در خواب دیده بودن واقعیت نداره. نمیگه شاید اینی که الان می‌بینم خواب باز، میگه شاید یه حالت دیگه‌ای باشه، در اون حالت دیگه نسبت اون حالت دیگه به بیداری الان شما مثل نسبت خواب قبل شما بیداری الان شما باشه. نمیدونم متوجه شدی چیه فرقش؟ این نقطه ذره که میشون میگه که اونجا میفهمید که در واقع اینا به خود دیده، همونجوری که الان میفهمید خوابتون واقعیت نداشته، یه حالت دیگری هم وجود داره که میفهمید این بیداری شما هم واقعیت نداشته، نه که اون خواب باشه. در الان ببینید که فرقی هست بین حرف دکارت و احتمالاً بله. خب اما فرضی های فرضی که جالب مطرح میکنه اینه، این عبارت ایشون رو براتون میخونم. وقتی فرض کنه شخصی مثلا به نام زین را دیدید، میگه شما یه نفر رو میبینید، چشمتون یه لحظه ببندید، برای لحظه میبندید، سپس دوباره باز کنید، بار دیگر زید را میبینید، در این حالت قطع و جزم دارید فردی را که برای بار دوم دیدید همان زید است که بار اول مشاهده کردید. خب این طبیعیه، شما دوستتون ببینید، چشمتون یه لحظه ببندید، باز دوباره باز کنید، میگید من یقین دارم که اینی که جلوی منه همونی که قبلا دیدم، اما این جزم پذیرفتنی نیست، زیرا احتمال دارد خداوند هنگامی که چشمتان را بسته بودید زید را نابود کرده، در همان لحظه فرد دیگری مانند او را پیدا باشد. این اون نیست، این مثل اون نیست. چه یقین دارید این همونه؟ هرچند این احتمال بعید است اما امکان هم منتفی نیست. این عبارت بحرازی. مورد دوم، وقتی پیرمرد جوانی را مشاهده میکنیم یقینا میدانیم که آنان ناگهانی و بدون پدر و مادر خلق نشدند. همچنین یقین داریم فردی که در سن پیری به سر میبرد پیش از آن دوران میانسالی، جوانی، نوجوانی و کودکی را سپری کرده است. اما میتوانیم جزم و یقین خود را در این باره زیر سوال ببریم، زیرا خداوند به دلیل آنکه فاعل مقرر است شاید برخلاف روند فوق عمل کنه. شما از کجا میدونیم پیرمرد چی یقین داره؟ چه یه دفعه خداوند پیرمرد خلق کرده؟ بدونی کنه. مورد سوم، هنگامی که از منزل خارج میشوم میدانم ظروف غذاخوری به صورت انسان‌های فاضل با بینش دقیق در علوم منطق و هندسه در نخواهند آمد. شما از خونتون میرید بیرون و ظرف‌ها رو خونه میذارید، اساس خونه هست، میدونید که این ظرف‌ها اساس تبدیل به انسان نمیشن، اما انسان‌های محقق و بلند مرتبه دانشمندانی فاضل و همچنین سنگ‌هایی که در خارج وجود دارند به طلا و یاقوت تبدیل نخواهند شد. میدونم و نیز میدانم زیر پای من 100,000 من یاقوت وجود ندارد. من دارم قلم میزنم، زیر پای من یاقوت نیست و بیابان‌ها و آب دریاها به خون یا روغن تبدیل نمی‌شوند. این همه اموری که ما در روزمره باور داریم، اما در همه موارد مذکور احتمال خلاف وجود دارد. در دفع این احتمال نمی‌توانیم بگوییم وقتی بار دوم به اشیای مذکور نظر کنیم آن را همان گونه که قبلا بود می‌بینیم. همین احتمالات هست. یکی دیگه اینه که از کجا می‌دونیم اینا ظرفن؟ اینا ظرف اینا آدمن. تو تو می‌بینون میشن آدم، برمیگردی دوباره میشن ظرف. خب این چی می‌خواد از کنه؟ یا این اگه شما مثلا فرض کن دریا میبینی آب میبینی، آب میشه تو به طوری آب میشه، تو که نمیبینی این یه روغنه، یه دریا خونه، یه دریا مثلا جیوه است، هر چیزی. این فرضیه که ایشون مطرح میکنه. بعد نکته جالبی که اینجا وجود داره مسئله توجیه این احتمالات رو به امکان فلسفی اخراجی احتمال میده، نه به احریان انسانی اخراج. میگه امکان فلسفیش هست، چرا نیست؟ این کار فلسفی حالا ما همیشه عادت کردیم که کندی نبینیم، حالا چه اشکال داره که تندی انجام بشه؟ روش از اون گذشته اگر بخوایم باورهای الهی هم داشته باشیم این اختیار رو و امکان در دست خداوند نباید این کار رو کنیم و غرض فریب دادن ما هم نیست، اصلا روش عالم این باشه به فریب ما چکار داره. این در واقع فرضی هاییست که فخرازی مطرح میکنه و دو چیز رو اینجا بهش توجه میکنه، یکی جواز فلسفیه که امکان جواز امکان این چیزا وجود داره، نظر فلسفی معنی هم نداره، وقتی معنی هم داشته باشه این احتمال پیش به همین شده. فرضیه که مطرح میکنه متوجه شده که فرضیه هایی و هر شکل به خواست خودش فرضیه خواست خودش رو نشون بود، تبدیل اشیا، یعنی تبدیل اشیا با مواجهه ما نسبت به اونها. حالا این توجیهش چیه؟ توجیهش امکان فلسفی و قدرت خداوند. این تو کاری که می‌بینید برابر این یک طبقه نسبتاً وسیع از این اشکالات رو ما در آثار فخرآزی می‌بینیم. البته فخرآزی اینجا خودش رو نقل قول کننده یا ناقل معرفی می‌کنه، میگه من به خودم معتقد نمی‌خوام بگم اصلا، بعدم اتفاقاً وارد میشه به یه جوابی میده، ولی به طور مستوفا این اشکالات رو مطرح کرده. شما اونجا خیلی محدود و خیلی سریع براتون خوندم، شما اگه اصل کتاب رو ببینید می‌بینید که حجم قابل توجه از کتاب، حالا من دقیقا نمیدونم چیزی اولش شد 70-80% کتاب طبقه بندی شده، به اصطلاح تفکیک شده دانه به دانه، هر کدوم در جای خودش ایشون خطاها رو مطرح میکنه، بیشتر از اینه که بهتون گفتم هست. بعدم وارد فرضیات میشه. در پاسخ به اینها کاری که حاج نصیر میکنه یه کار مهمی انجام میده که حالا ما بحثی که بعدا میخوایم بکنیم شاید با توجه به این بحث وقتی حاج نصیر مطرح میکنم قابل توجه باشه. اولا من یه چیزی رو اینجا فقط اشاره بهش بکنم که جوابش رو میتونم براتون بخونم. ایشون در واقع بدونم که باید سنگوی کنم پیدا کنم اصل باید که بخونم نه نه یا بیرون عبارت به نوعی هست از روش بکنم ولی در مجموعشون حالا من عبارت از نجاتان هست اینجا ایشون طبقه بندی میکنه اصلا کلن در ابتدا که متفکران رو به چند چهار گروه تقسیم میکنه. بخشی رو تقسیم میکنه به افرادی که به حس رو معتبر میدونن، عقل رو معتبر نمیدونن، برخی برعکسن، عقل رو معتبر میدونن، حس رو معتبر نمیدونن، برخی هر دو رو معتبر میدونن، برخی هیچ کدوم رو معتبر نمیدونن. یک یک اینا رو مطرح میکنه. در این تا در جمع بندی اونجوری که به خاطرم هست ایشون استدلال های اینها رو خیلی حالا ترجم عبارت رو پیدا کنم استدلال های اینها رو خیلی ظاهرا قابل چیز نمیدونه اصلا قابل بحث نمیدونه. این رو فخر رازی مطرح میکنه ولی خود خاج نصیر خودش رو پیدا کنم خیلی بهتر با هم ظاهر این دارم هستم پیدا کنم ولی ببینید فخر رازی که اینا مطرح میکنه حالا من پاسخ خودش رو ظاهرم با اینو وارد حالا من دقیقه هم چیکار میکنه ولی مورد پسند خاج نصیر طوسی نیست این کار. ایشون وارد بحث میشه شروع میکنه استدلال کردن فخر رازی استدلال هایی میاره که مثلا اینجوری نیست یا فکر میکنم در مورد همون قدرت بحث میکنه قدرت خداوند یا امکان فلسفی اینا. حالا من دقیقا خاطرم نیست دفعه بعد اصلا خاطرم بود این عبارتشون رو میارم و اگرم اینجا پیدا کردم باز بهتون میگم ولی کاری که مهمتر از فخر رازی خود خواجه نصیره چون ایشون پاسخ به فخر رازی رو نمیپذیره میگه اینجوری که شما دارید بحث میکنید نمیتوانید از عهده پاسخ به شک برگیرید. نکته خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه که خواجه نصیر مطرح میکنه در واقع ادامه راه ابن سینا در واقع شاید بشه گفت ادامه راه قبل از خودشه. این ها یک مسیر رو تقیم می کنند که امروزا به معرفت شناسی معاصر مورد توجه است. ما یعنی توانیم به دو بحث، به دو عنوان تعبیر کنیم. یکی بحث کامانسنس عقل سلیمه، یکی این که ما در بحث مقابله با شک نسبت به جان خارج نقطه شروع استدلالی نداریم، بحث استدلالی نداریم. یعنی چی؟ ابن سینا در شفا در بحث مربوط به شک مفصل که حالا به طور نسبی مفصل بحث کرده، این نشریه رسیده آخرش که ببینید شما هر کاری بخواد بکنید، کسی که وجود جان خارج نمیپذیره، کسی که در مورد همه چیز شک میکنه، شما نمیتوانید باش وارد استدلال بشید، چون استدلال شما پذیرفته نیست برای اون شخص، مقدمات موجود سوال هست، شما راه بحث استدلالی با این شخص ندارید. به واسه بهتر هم ابن سینا و هم خواب نصیر یک کار خیلی مهمی رو که میکنند این است که الان امروزم در بحثا مورد توجهه، اینی که محال بودن استدلال بر علیه شکرایی این سبک رو بیان کردن. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اساسا نه تنها ما نمیتوانیم، این نمیتوانیم بحث ضعف ما نیست، قابلیت استدلال نداره، نه که شایسته نیست یا قبضه نداره، نه قابلیت فلسفیش وجود نداره. شما هر استدلال رو بخواید طرح کنید یک نوع مغالطه بهش مبتلا میشید، اون مغالطه مصادره مطلوبه. یعنی در واقع همون چیزی که میخواید اثبات کنید پیشاپیش پذیرفتید، راه هم وجود نداره. این نکته که اخیرا در بحث شکرایی معاصر خیلی به طور جالب مورد توجه بوده، حتی خود ویتگنشتاین بعد از مور و بعد از ویتگنشتاین هم ایراد اساسی که مور گرفتن این که چرا مور سوال پروف کرده، چرا گفتن میخوام اثبات کنم جهان خارج رو. کاری که مور کرده قابل احترام و قابل توجه و خیلی هم بهش ارزش قائلن، میگم باز خوبی رو باز کرده، ولی که کاملا هم زمینه سابق داره من بحث کامن سنس. ولی میگن چرا مور دستش بلند میکنه میگه من بیا اثبات کردم وجود جهان خارج، اون وجود جهان خارج اثبات کرده نمی، کسی که نمیپذیره کارش نمیشه کرد. یعنی در واقع این افق بحث فلسفیه، یعنی شما این بحث فلسفی به افق بندی میکنید به یک جایی میرسید که از اونجا به بعد دیگه قابل استدلال نیست، اون نقطه صفره. حالا میخواد تعبیر کنید اصل موضوع، میخواد بگید بدیهیه، که معمولا فلاسفه گذشته میگفتن بدیهیه، همه چیز که استدلالی نیست، پذیرفتن جهان خارج بدیهیه مطابق عقل سلیمه ایجاد اون بکن در دیگه، ما اونجا نقطه شروع فلسفه هست، نقطه شروعی که دیگه اونجا استدلال نیست و ما این ریگرس این عقبگردمون الی غیر نهایه خواهد بود. اتفاقا خود شکگرایان فکر کنم حالا چیز همین بود، اشکالی که خالی مثل به تخرازی میگیره همینه، میگه تو با اینا وارد استدلال میشی، میخوای با استدلال جواب اینا رو بدی، در حالی که نمیفهمی که اونا میه استدلال برای استدلال میکنن. همینجور باید این مسیر رو طی کنی بی پایان. و این مسائل این رگرس ارگومنت، اصلا استدلال از راه تسلسل، یکی از استدلال های شکگراییه، یعنی به نفع شکگرایی تمام میشه. این نفسه شما هر وقت استدلال کنید ببینید استدلالتون رو باز میتونید با مبنای شکگرایانه زیر سوال ببرید، راه مرجع میشید برای اون استدلال یه استدلال دیگه بیارید. این مسیر رو همینجور باید ادامه بدید و همین بی پایان بودن مسیر توجیه یکی از دلایل اصلی اثبات شکگرایی میشه. اینا هم تن نمیدن به این هیچ کاری دارم نمیدن. موضوع یک کتاب، یک پال موضوع یک معرفت شناسان برجسته معاصره، یک مقاله که خوبی داره که در واقع تو مقاله معرفت شناسی قرن بیستم رو مطرح کرده، یک مثلا یک مجموعه راتلیف چاپ کرده هیستوری تاریخ فلسفه غرب، نه چیز نیست به اصطلاح کامپانیون رو نمیدونم یا نیست، یک چیزیه این مجموعه هست که تو مجموعه اپیستمولوژی شو مدر نوشته. این اپیستمولوژی شما لغن بیستانه اونو حتما بخونید، مقاله خیلی مفیدیه که به بحث راسول مور آغاز میکنه بحث رو، انتهای اون مقاله به شک میبرده به بحث شکل استدلال متعدد رو نشون میده و نشون میده که هیچ کنون از استدلال ها نمیتواند شکل رو اقتال کنه، همه شون بگین کنید چنه بگین کنید چنه این مصابره مطلوب، شما همونی که زیر سوال بوده آورد تو استدلال به نوعی استفاده کردید در این خود زیر سوال این مصابره. این نقطه بوده که ظاهرن و میشه گفت تحقیقاً مور بهش توجه نداشته و بعداً هم نقد یه سری فیلسوفان رو متوجه خودش کرده، ولی هم ابن سینا هم خواجه نصیر الدین طوسی کاملاً بهش توجه داشتن و گفتن اصلا محاله، شما هیچ راهی ندارید. من عبارت هم هر دوشون رو فکر می‌کنم دارم، ببینید مثلا در عبارت اینجا هست از چیز از خب عبارت اینجا پیدا کردم عبارت سخرازی رو پیدا کردم ببینید سخرازی اینجوری گفته سخرازی میگه اصلا ما وارد بحث نمیشیم بهتره عبارت این عبارت سخرازی اینه بدون که اگر در مقام پاسخ به شبهه این گروه برای این در حقیقت آنان رو مقصودشان رسان به این بود پس درست آن است که از پاسخگویی به آنان چشم‌پوشی کنیم چرا که میدانیم علم ما به این که یک نصف دو است آتش گرم است یا خورشید تابان روشنایی بخش است با شبهات این گروه زائل نمی تقریبا کامن سنس قائله دیگه بالا وقت نمیشیم اینا فقط راه حل عملی داره راه حل عملیش باز دیگه خودش راه برخورد با این گروه آن است که آنان رنج عذاب را بچشند تا به حسیات اعتراف کنند و چون به حسیات اعتراف نمودند بدیهیات بعد خودش میگه بدیهی یعنی تمایز میان رنج و عدم رنج این شما میگه نارو بگید بزنید بعدی کتک باردن میفهمند فرق میزنند بین درد و غیر درد اگر نفهمیدن این هست بزنید تو بفهمند بعدی فهمیدن اون وقت این میشه همون اصل اجتماعی نریزه امتناع اجتماعی نریزه یعنی درد و عدم درد با هم جمع نمیشه خود این رو درد میکنه خود اون که درک کردن یه راحل عملیه بعد دیرن جلو کنیم اگر از این عدول کنیم ما در واقع این عبارت خود سفرازی به همون معصر شما بالاش نوشته بودم خالی نسی فکر کنم عبارت خالی نسی خالی نسی رو این همین بحث رو میکنم منطقی ایرادی میگیدی که ما خاطرم نیست در خالی چیه رو باید ببینم کتاب رو بگم ولی چیز خالی نسی هم کار میکنه ابن سینا هم کار میکنه عبارت اصلی ابن سینا رو من فکر کنم که داشته باشم که اون هم به همین نوع بحث میکنه جالبش هم اینه که جالبش هم اینه که در معرفت شناسی معاصر عبارتی هست که به همین سبک گفته شده یه لحظه زودی من اینو پیدا کنم خب وقتی که باشد گرفته بشه ببینید عبارتی که مثلا جان پالاک هست من اینجا عبارت جان پالاک رو نوشتم که ایشون میگه که در هر استدلال باید با برخی مقدمات آغاز نمود و اگر شکرا همه مقدمات مربوط را به یک بار مورد تردید قرار دهد مجالی برای بحث و استدلال باقی نخواهند ماند عبارتشون رو دقت کنید عبارت جان پالاک از این کتابش هست در 1999 Contemporary Theories of Knowledge چه کتاب درسی و چیزی هست مهمی هم هست که رومن اندیکلسی در 1999 چاپ کرده ادیشن دومش در صفحه 5 جان پالاک عبارت ببینید اصولا اقدام به استدلال برای طرد این روایت از شکرایی کاری واهی و بیهوده است حتی ما نباید استدلال کنیم زیرا پیروان آن چیزی را باقی نمیگذارند تا بتوانیم با آن به این اقدام آماده کنیم کسی که اینجور شکاک هست مستمسکی نمیذاره که شما اون رو بگیرید بر اساس اون استدلالتون بدید جلو اصلا نباید ما استدلال کنیم این خب جان پالاک یک شخصیت معاصر است دیگر هم لندسمن هم همینه گفته بونجور هم همینه گفته من شواهدش اینجا ذکر کردم در الهیات شفا خود ابن سینا همین رو گفته فخرالدین که دیگه عبارتش رو خواجه نصیرالدین طوسی همین رو میگه و تاکید میکنه که ما در این گونه موارد باید پیرو عقل سلیم باشیم و عقل سلیم همون کامن سنس تقریبا ما نمیتونیم برای بحث کنیم استدلال کنیم شما خاطر رو بذاره استدلال خطا کرد البته همشون تاکید کردن که شواهد میشه ارائه کرد مؤیدات میشه ارائه کرد شواهد هم به معنی استدلال نیست یعنی بیایید فقط در معرض یه سری چیزای عملی قرار بدید مواردی رو متذکر بشید که طرف شاید متنبه بشه و بپذیرش نخواهد راست میشه کنید میشه نقطه شروع استدلال ما پس از پذیرفتن اصل واقعیت هست و پس از پذیرفتن اینکه ما جان خارجی داریم از اون به بعد میتوانیم استدلال رو و بحث رو مطرح کنیم شما تا از نفهم میتونم یک شاید کنم جالبی رو براتون بخوام
این مرحله یکی از سرواده انخلاف که برزنه از نظرخان شکرگر نمیشه بود چون که خود رو نمیشتم نفتر جان خدا بردن بودم ولی اگر که رو بفتیم که خب یکی که نظرخان رو باشه اینکه کسی بزنه در رو حس کنه هیچ خلالی وارد نمیتونه نظرخان رو بزنه این شواهد اسکی هم خلالی وارد نمیتونه چون که فکر کنیم اون مرد کنه با قول پاسمانی و با قول دلخواستان کنه این قوانین
داره. در ما قوانین دیگه میشه که شعار نیست که در دانشمند باشه یا هر چیز دیگه باید چیزی که در نشه هر چه حشبه در اصطیبه هست این که قسمتی از دواقع فرمانه این باشه که اون دانشمند دیگه هست نمی شما در واقع از زران نگاه می کنید این را می خواهد به شکل استدلال توجه بکنید بهش و بگید استدلال کارآمدی نیست درست کنید به ما استدلال نگاه بکنید واقعا درست نیست استدلالش هم غلط هست و در اون مغزر خمران بیشتر این غلط بودنش و عدم کارهای خودش نشون بود این ها می خواهم بگم که ببینید اون شخصی که معتقده من مغزر خمران ما هیچ راه بحثی به اون نداریم چون که در گذاشتن با کسانی که این فرضیه ها واقعی بودن بحث نداشتیم این یک کمککار اون مسئله کاملا شخصی هست استدلالی نیست بنابراین شما نباید ارزیابیش کنید اصلا یکی طرف میتونه اینجوری خون بگیره باش خود مشخص هنوز مدرده حالا یه با رنج و عذاب و امثال من درست شد نشد نشد باش باشه من کاری نمیتونی کنید اینا چون اینا رو ما نبستیم تا کاری کنیم ببینید اصلا در مقام نیست این ارزیابی موقعی که اینها رو به عنوان استدلال مطرح کنیم بگیم استدلال در نخوری خوبه اصلا به عنوان استدلال نیست اگر نظر نظری بخوایم بحث کنیم نظر در واقع معرفت شناختی رو خواهیم بحث کنیم راهی نداره فقط یک نقطه صفر شما باید بپذیرید حالا این پذیرش رو میذارید بدیهی میذارید کامنسنس میگید که اقتضای عقل اقتضای حالا هر چیزی که میذارید نفذیده هم کارش نمیشه کرد البته شما باید بیاید حالا وارد بحث بشین ببینید کارهایی که در قرن بیستم صورت گرفته کاری که پاتنم کرده اون بحث اکسترنالیزمی که به سمانتیک اکسترنالیزمی گفته کاری که دیگران کردن کانتکستوالیزمی که گفتن و وجه به دیگه اینها آیا واقعا استدلالن به نظر نمیرسه باشن ولی خیلی کمک کردن مسئله روشن شه اینا همون در واقع تنبیه های هست در اصطلاح قدیم به این کار میگفتن تنبیه تنبیه یعنی بیدار باش یعنی بیدار کردن یعنی هشدار دادن اینا در چارچوب همین حول و حوش میچرخه خودشون هم تمامش میپذیرن که اینا استدلال نیست صرفا یک بیان یک چارچوبیه که شما بتوانید به طور معقول و رشنال بگید که مغز خمره نیستی و دغدغه هم خیلی نقد نداشته باشه ولی ذهنی باشه که بخواد واقعا اون یقین به من اخص بده کنه باز هم ممکن شد کنه بحثی من
مثلا اگه من بخواهی دیدم که هر لحظه حالا خطه برنامه ای داره هر لحظه یا تنه که قرار میشه و من هرم فقط فکر میکنم که خاطر بیرم و کامسی رو سیده این که بگیرم باز هم من رو نمیتونم یعنی که این تنشنه نمیتونم تقریب که از من دارم رو نمیتونم درکنم یعنی هر کسی اگر که بخواهی دیدیم که آدم این دیگه رو بزنم بگیر دارم هر کسی میتونم خودش رو کاملا نمیتونم حتی هر
اگه من بگم که چه فرقی میکنه با اینکه اصلا درست شده برای که حتی خودش هم نمی‌دونم. حالا من این حد اقل چه چیزی که چه 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 این نقطه شروع بحث معرفت اکسترنال ورلد یعنی ما اگر بحث جان خارج رو مطرح می‌کنیم پیش از اون باید گلوبال استیتمنت رو کنار بگذاریم وگرنه گلوبال استیتمنت رو کنار نگذاریم حتی در خودم و باورهای خودم شک کنیم که دیگه اون مصیبت پیش کار نمی‌کنه گلوبال استیتمنت چیز معقولی نیست یعنی اصلا قائلم تقریبا نداره علاوه بر تاریخ فلسفه هم معمولا میگن که این یه چیز ساختگی بوده در واقع قدرت نماییه یک سری افرادی بوده در یونان میخواستن جست روشنفکری از تو خودشون زمین بزنن میشه فرض کرد مثلا باقی هست شما خودتون باشید
برای اینکه برای من این self-consciousness آقایی به خود برای که من رفت میتونم اولا نیاز داره به اینکه من یک سری در موقع امکانات تصوری داشته باشم توی مغز خودم که اگر من نوشته جنبنده این رو بپذیرم در صورت این امکانات تصوری در یک زمانی که از تاریخ بشر به وجود اومده قبل از اون نداشت قبل از اون ما سلف کانشسنس نداشتیم علاوه بر این امکانات تصوری تو مغز هست من دیگه میتونی دعوت اجتماعی هم دارم امیدان آگاهی اینجای رو بیدیم که من یکی امکانات مخبره که من هم دارم بعد در وقت نیامه شکل دارم هر وقت اون یک کوله بیدیو برم توی تیاره در اون تیاره هیچ امکانه نباشه تو هم دیگه تیاره هم دارم اون تیاره بکنم یکی دیگه رو برم برم DNA در وقت برم شکل کردیم یک کوله که رو کنم در تیاره و اون یا تنهای تنها هیچ موجودی هم نیستیم به بشه هم دارم اون کودک اگر بزرگ شد با آقایی رسید تنهای تنها با آقایی رسید اونا هم میتونم بگم که تلفن شده یک امر اولی پیشینی هست
اینش
مهم نیست مثلا کسی باید کنفوت رو کشت
میشد کنید تلفن شده باید کسی ها بینم
چیز هم اهمیتی نه شما میخواید که یعنی من
نمی‌دونم در حالت تلفن کردن که درش من نمی‌دونم. بله، این کافیه. نه، اصلا ببینید مسئله شک یه بحثه. ببینید
مسئله
نه باشه. ببینید بحث اینه. ببینید مسئله امکان شک یه بحثه که گلوبال شده. داریم واقعا میشه فرض کرد. بحث این نیست که
مثلا من
هر چی فرض کنم میشه روابط. نه نه، ببینید من فکر می‌کنم من سوالتون در وهله اول اشتباه متوجه شدم. ببینید بحث این نیست که نمیتوانیم گلوبال اسکپتیسیزم فرض کنیم. نه نه نه. میتوانیم فرض کنیم. شما میتوانیم هر شخصی رو باشه به همه چی شک کنه حتی رو خودش. میتونی میشه. چطور؟ چطور؟ نه. نگاه سالف نمیم. سکند اوردر ما هم. دو تا بحثه. شما حتی فخر رازی ابن سینا هر از خیلی هم میگن که اون کسی که شک کرد شک کرد نیست واقعا. این شما دارید میگید. این دو تا بحث نگاه به اصطلاح درونی و نگاه بیرونیه. نه، شما نگاه درونی دارید و بیرونی. دو تا نگاهه. یک موقع از مقام خودمون شخص فرست پرسن دارید حرف میزنید. یعنی خود شخص اول شخص از خودش داره خبر میده. میگه من در همه چیز شک دارم. حتی در خودم شک دارم. به خودم مطمئن نیستم، به آگاهی هم مطمئن نیستم، به اندیشه هم مطمئن نیستم، به جهان خارج هم هیچ مطمئن نیستم. این خودش میگه. شما که در خارج دارید نگاه میکنید یا این نمیفهمه این من که داره میگه شک میکنم خود این شک کردن هم به اصل علمی باور داره این تقریبا از قدیم و جدید همه گفتن که این در واقع سلف دیفیتینگ هست یعنی خودش خودش نقض میکنه این وقتی میگه من به همه چی شک میکنم حتی به خودم در آگاهی این داره خبر میده تو این خبرش دیگه واقعیت داره نه به این آدم عجب غریب بده شده که در این خبر هم شک میکنم ترک کردنیه بحث اینجا اینه که نه نه ببینید مسئله اینه که شما از طرف چی دارید حرف میزنید مقام صفر پرسن هم داره خودتون گذاشتید خب طرف داره میگه دیگه من همه چی شک دارم شما به عنوان فیلسوف از خارج داره نگاه میکنید میگید این نمیفهمه این داره میگه من شک دارم خبر چی میده اقلا به خبرش هم بابا نداره به شما خبرش هم بابا نداره نه نه بس میشه فهم کنید
همین
فلسفی به نظام هم فلسفی باشه این من در میتونم نشد این که فلسفی میشه ادعا رو کردن من این دوباره که دیگه همین که این دوی فلسفی نه نه ببینید ادعای فلسفی نقطه اینجا هست اینو دارید جای بحث داره که فلسفه رو شما چی معنی میکنید یعنی در واقع فلسفه آخه در سر داریم ما الان با فلسفه ببینید الان مشکل اینه که شما چیزی به اسم فلسفه به عنوان فرست اوردر دارید یعنی در مقام اول نه یعنی چی فرست اوردر یعنی ممکنه کسی بیاد بگه مثل کارن مثلا فلسفه اولا فرست فلسفه ما نداریم فلسفه شاخه از علمه شما برو تو علم ببینید چه کاری برو تو علم ببینید که انسان چی شما نخواد فکر کنید اول انسان برو تو علم اون فلسفه اونجا فلسفه فقط میتونه مسئله بگه نمیتونه حل کنه خب اون حرفی که میزنه با این حرف دیگه از منظر فلسفی آیا میتوانی و منظر فلسفی فقط شما توی سوال کنید نمیتونی موجود بله ببینید نکته اینجا همینه که ما سلف کانشسنسمون و سلف نالجمون رو خب خیلی همین دردار میکنم که شما سلف نالجتون مثلا از این سلف تو بحث سلف الان میدونید که بگر مهمتر بحثای معاصر هم هست الان لاعقل سمی سالای اخیل دو تا کتاب قطور فلسفی نوشته شده راجع به سلف این نشریه جورنال آف کانشسنس استادیز دو ویژه نامه شده دو سلفه یعنی اصلا مدل سلف مدل هایی که آن سلف هست آیا سلف در واقع یک مجموعه سری فرانتهای مغزی است که ما داریم نشأت گرفته از اونها خود اونها هیچ چیز دیگری غیر از اونها این چه بحثه اصلا چی میرسه سلف واقعا هست هیوم اون دیدگاهی که از مایند میگه که در واقع مجموعه ادراکات حسی میشه آخرش. مجموعه ادراکات حسی اونجور میخوام معنی بدیم سر. یه اگر درگیر میشیم بحث. ولی اینجا ما نمیتونیم خیلی دقیق بکنیم که به هر حال نقطه شروع بحث ما یا باید با بداهت باشه یا باید با عقل سلیم باشه یا اینکه با راههای عملی تنبیه بشه طرف، یعنی تنبیه بیدار بشه. اگر من اصلا باشه نقطه شروع اصلا نداریم، یعنی نقطه شروع فلسفی، نقطه شروع فلسفی نداریم. مثل اینکه شما میگید جهان آغاز زمانی نداره، در زمان آغاز میشه و با زمان آغاز میشه و زمان هم جزء از جهانه. نمیتونید شما زمان در نظر بگیرید که اندی جهان شده، جهان زمان جزء جهانه. ما با فلسفه همینجوریم، بحث رد شک یک بخش فلسفه نیست، شروع فلسفه. چون شروع فلسفه است دیگه معنی نداره استدلال آخر چی رو میخواید استدلال کنید؟ همه چه اینجا شروع میشه به بحث باز دو فلسفه بشه. این همون چون خاطره که کانسنسه، یعنی کوهیرن حاکمه، منسجمه. مادامی که بتونی فرضیه منسجم ارائه بکنه مشکل نداره. منطقه بحث اینجا این حالا پاتمن بحثه اینه که میکنن یه بحثه بحثه معنا و معناداریه به اصطلاح منتال کانسنس هم میگن که اون یه مشکلی هست، حتی اون مشکل رو الان نپذیرفتم ولی خب به بحث نه میگن که کسی وجود نداره. نه خب من حالا البته در تاریخ موارد رو ذکر میکنم، مخصوصا در یک برهه از تاریخ در حوزه متکلمین اسلامی افراد خیلی متنوعی ظهور کردن، برخی میگن خیلی صفتهایی بودن، خیلی شاید چونها به شکل پیدا کرد. من اتفاقی ماجرایی نوشتم اینجا، ماجرای واقعی تاریخیه، من نقل کردم از یکی از کتابهای قدیمی در واقع. جالبه شنیدنش براتون. اولا میفهمید که افرادی وجود داشتن به نوعی در تاریخ، ثانیا میبینید که برخی هم چقدر زرنگ بودن و جواب شروع دادن. خب جواب استدلال نیست. ببینید آوردن که طفلی از صالح ابن عبدالقدوس که یکی از بزرگان صوفستایی بود این بمرد، یعنی مرد، بچهش مرد، یعنی صالح ابن عبدالقدوس یکی از بزرگان اهل صفصفه بود، این بچهش مرد. ابو حذیل علاف معتزلی به اتفاق ابراهیم معروف به نظام، این آقای علاف معتزلی به اتفاق ابراهیم معروف به نظام، این نظام بعدی که بزرگان چیز میشه متقلی اینجا بعد هم بزرگ تف بود که در آن وقت خردسال بود به تسلیت و تعزیت او رفتن. توی شخصی تو در اون موقع این ابو حذیل همراه با نظام رفتن. ابو حذیل به صالح گفت مردم که در نظر تو خواست بهش با معروف کنایه بزنه، مردم که در نظر تو به مثابت نباتات میباشن، هیچی نمیفهمن، معرفت در واقع ندارن، اندوه به خود راه دادن وحشی نداره، تو چرا نارتی که بچت مرد؟ من دیدی تو که مردم انسان ها مثل گیاهان هم تم و شعور بیدن معرفتی ندارن. صالح گفت دلم از آن میسوزد که این طفل مرد و کتاب شکوک را نخواند. یک کتاب پرشت یا خیفت این بچه هم مرد نتونست بزرگ بشین کتاب رو بخونه. گفت کتاب شکوک چیست؟ ایش بازن کتاب شکوک چیه؟ گفت کتابی نوشتم هر کس بخواند شک میکند در آنچه بوده است و هر دیگه توهم میکند که نبوده است. جوری این کتاب رو نوشتم که اینو بخونه هر کس فکر میکنه هر چی که بوده نبوده و چیزی که نبوده است گمان میکند که انه موجود است و چیزی که نیست فکر میکنه هست. حالا اون ابراهیم که بچه بود بهش گفت خب اینجوریه پس فرض کن که طفلت نمرده اگرچه مرده، فرض کن کتابت را خوانده اگرچه نخوانده. و اینجا نقل کردن که صالح ساکت شد چیزی نبود. حالا به هر حال این یه موردی از برخورد تاریخی و واقعی بوده که یک زمان خیلی بازار این بحثا داغ بوده در قدیم، تقریبا بیش از 1000 سال قبل درگیری بوده. حالا البته انگیزه چی بود نظر تاریخی هم داره اینا به بحث داره، ولی بودن افرادی که خیلی افراطی و لسی آرا و عقاید بودن و ایده خب به هم معتدل تکنیک. نکته مهم اینه که به هر حال توجه داشته باشیم که بحث پذیرش واقعیت از نظر فلسفی، یعنی کسی که وارد فلسفه میشه، به معنی بحث بدیهی تلقی میشه، یعنی بحثی که پذیرفته میشود بدون استدلال. ما قبول میکنیم بدون استدلال. حالا میایم جلوتر با یک سری مشکلات مواجه میشیم، اشکالاتی مواجه میشیم. این اشکالات بعدا خودشو ممکنه بیشتر نشون بده. فیلسوف در مقام پاسخ به اینها سعی میکنه با ظریف‌کاری هایی این احتجاج‌ها و این دستاز حلی‌ها رو به نوعی جواب بده. این هم در قدیم بوده هم در جدید هست. ما البته مورد بحثمون بیشتر معرفت شناسی معاصر هست، ولی در قدیم هم بحثا متنوع بوده و بحث هم کردن قبل از حتی دوران اسلامی. هم شما برید تو یونان و دوران قدیمتر هم خیلی مبسوط و مفصل مطرح بوده. حالا اون یه بحث مهمی که اخیراً تو غرب بهش خیلی توجه کردم و جای بحث و بررسی هم کاملا داره، ولی چون یک جلوتر تو قرن بیستم می‌بینید پاسخ‌های متعددی دارن. ما این پاسخ‌ها رو به تدریج از هفته آینده بارش می‌شیم. یعنی در واقع میشه گفت که واکنش‌هایی که نسبت به شک نسبت به جهان خارج و به ویژه فرضیه‌های شکاکانه و باز به طور اخر فرضیه مغلق عمره، این بحث مهم رو باید ما بهش در هفته آینده بپردازیم. یه مقاله من دو مقاله دادم الان حتما حواستون باشه. یک مقاله مال جاناتان گوگل هست دادم که کپی کنم برای هفته بعد ما خاطرتون باشه بگیرید، چون بحث هفته آینده ما بعد از مور انشالله در مورد گوگل هست. جاناتان گوگل در واقع یه رویکرد رو توی مقاله مطرح میکنه. توی رویکرد قبل از اون مطرح کردن منطقه خیلی خوب و در حال شسته و خودتره. از The Internet to Best Explanation کمک میگه، یا از Abduction یا در واقع شیوه استنتاج بهترین تبیین. به این نقطه مهمیه کاملا مغز آسومده رو مطرح میکنه خیلی مفصل و با معیارهای تبیین در فلسفه علم سعی میکنه نشون بده که فرضیه جهان خارج، وجود جهان خارج پذیرفتنی تر از فرضیه مغز آسومده. این یکی از شیوه های مؤثری بوده که در قرن بیستم مطرح شده که گیلبرت هارمن اون رو مطرح کرده، بعضی هم اعلامه دادن، ولی گولدمن هم این داره. ولی گولدمن نه، آلوین نه، آلوین گولدمن نه که نقالش خوندی اون نه، یه آلن گولدمن هم داریم. ایشون هم از همین طریق اومده جلو برن دوستم در معرفت شناسی. در واقع چیزه بهترین تبیین ابدکشن، یعنی اینفرنس تو بیست اکسپلنیشن، یعنی بهترین تبیین ما برای این داده هایی که داریم پذیرش وجود جهان خارج تبیین بهتری تانج خود را مغز و عمره بدانیم، بهتر میتواند تبیین کنند با معیارهای شما تبیین داریم. اگر معیار سادگی حساب میکنید کیف و اوکامی رو میخواید مطرح کنید، هر چی در نظر بگیرید تغییرش وجود جهان خارج تبیین بهترید. این مقاله گوگل ما هفته بعد بحث میکنیم. این یک روشیه به هر حال در قرن بیستم در کنار روشهای دیگری مثل روش ریلیونت آلترنتیوز دیرکتی و کانتکستوالیزم و بحث مور و دیگران. البته مور اینجا تقدمی داره که میگویند و درست هم میگن که بقیه به نوعی ادامه دهندگان راه مور هستن. در قرن بیستم مور گرچه بر عقل سلیم کامان سنس پافشاری کرد و گفت استدلالی، ولی بعد از مور نپذیرفتن عمدتا استدلالی بودن رو، ولی پذیرفتن که ما بر پایه کامان سنس میتوانیم در قبال شکرایی و شکرایی معاصر موضوع گیری کنیم. حالا این بحثی است که بعد خاطرتون باشه که اون مقاله رو حتما برای جلسه بعد، چون اول جلسه با همون احتمالا اصلا نه با مور شروع میشد، حالا برای جلسه بعد باید بگیرید. حالا یه نکته رو دفتر دارن گفتن که اون رو باید ما این اون تاریخ امتحانه گفتن که تاریخ مشخص کنید از 19 هست تا اول بهمن جلو هم گفتن. منطقه من این تاریخ که من دیدم بودم دو جلسه به ما میخوره، دو تاریخ به ما مختلفه، یکی 26 زاره به سفتم دیگه اینجور نوشتم یکی هم بله یکی 20 یعنی 19 هم که شروع میشه 20 میتونیم امتحان باشه روز یک شنبه، یکی 27 همین دوتا. باشه حتی خواستن که هم بگم حالا میگم هفته باید مشاهدتون بکنیم از جا شدن دوستان.